جیبندها و کلیدواژه‌های پرتکرار این روزها در میان قریب به اتفاق رسانه‌های بین‌المللی و حتی صاحب نظران دنیا از بزرگانی در دانشگاه‌های معتبر و مهم آمریکا گرفته، چه میان سیاستمداران و کسانی که حرفشون در اروپا شنیده میشه و حتی تا شرق آسیا، چه بسا در آفریقا و اقیانوسی هم همینه، اوضاع در استرالیا و سایر نقاط جهان، که ایران توانست از قبل جنگی بر بیاد که دشمن ادعاهایی رو مطرح میکرد که نتونست به هیچ کدوم از اون اهداف دسترسی پیدا بکنه. قطعا شما بهتر از من میدانید دانه به دانه یا اون اهدافی که آمریکایی‌ها مطرح میکردن هیچ کدوم بهش نرسیدن، تا این که رسید به مصاحبه مارکو روبیو با رسانه‌های آمریکایی که فعلا تنها خواسته ما اینه که بتونیم تنگه هرمز رو به روز قبل از بسته شدنش برگردونیم. همه اون اهداف منجر به این قصه شد. خیلی گلدرشت و خیلی صریح‌تر صاحبان قلم حالا از دست قدرت ایران و ایران ابرقدرت صحبت میکنن. ایرانی که زمانی روی میز بود و براش تصمیم میگرفتن، حالا خودش نشسته دور میز و توانایی تصمیم گرفتن برای دیگران نقش آفرینی کردن نه فقط در منطقه بلکه در کل نظام بین الملل رو میتونه داشته باشه. قاعده و لوازم، بهتر بگم لوازم این ادبیات من بستگی به این داره که چقدر ما در میان صاحب نظران ایرانی، روشنفکران ایرانی، صاحبان تصمیم گیری، کسانی که عقل تصمیم گیری نظام اسلامی رو تشکیل میدن، باور بکنن که ما در این جنگ پیروز شدیم و قاعده دیگه به قاعده قبل نیست، شرایط به شرایط قبل نیست. این میتونه موضوع یه بحث خوب و مهمی باشه با دکتر علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر، ارادت دارم سلام، خوش آمدید.
عرض ادب، سلام و احترام خدمت شما جناب دکتر طهماسبی، مردم عزیز و رشید ایران اسلامی. انشالله در هر کجا که هستن سلامت باشن. من در خدمت شما
ممنونم
هستم.
با این گرفتاری تشریف آوردید. آقای خضریان، من خیلی روی این بحثی که الان به عنوان مقدمه عرض کردم محضر شما هم جسارت شد، خیلی اعتقاد دارم و دائما دارم رگه هاش رو در رسانه های بین المللی و حتی صاحب نظران میبینم که ایران دیگه ایران قبل نخواهد شد، ایران به روزگار قبل بر نمیگرده. اما این یه حلقه وصل مهم میداره که اگر این حلقه درست، یعنی چرخدنده ها درست رو هم نیافتن، همه این دستاوردها رو میتونه عبه میبره، که ما واقعا الان در شرایطی قرار داریم که میتونیم یک جایگاه محکم و منسجم حداقل تا سالهای آینده نظام بین‌الملل برای خودمون یه جایپای سفتی ایجاد بکنیم. شما اول به این گزاره اعتقاد دارید به عنوان کسی که صاحب اطلاعاتید، در جلسات متعدد تشریف میبرید، به اسرار حداقل بیشتر از رسانه‌ها دسترسی دارین، ما واقعا در همچین شرایطی قرار داریم و میتونیم آینده رو درست بسازیم؟
ببینید آقای طهماسبی، اون چیزی که به نظرم میرسه خیلی واضحه، یعنی نیاز به اخبار نهان هم نداره، یعنی بر مبنای اخبار عیان قابل تحلیل هست، اینه که ما پس از جنگی که با آمریکایی ها صورت گرفت، چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ تحمیلی سوم،
بله،
حرکتمون به سمت یک ایران جدید سرعت پیدا کرد و معتقدم این در دوره جنگ تحمیلی سوم توانست تثبیت بشه، یعنی ایران جدیدی رو باش مواجهیم که ضرورت داره هم به خودمون همش یادآوری بکنیم، هم همه ما به همدیگر و به مسئولین در این کشور یادآور باشیم که این ایران جدید خلاصه یک مؤلفه های جدیدی داره. ایرانی که امروز ما شاهدش هستیم پس از یک نبرد نظامی، یک نبرد بزرگ ادراکی، یک نبرد بزرگ اقتصادی که علیه شکل گرفته، یک عملیات ژئوپلیتیک تمام عیاری که در منطقه علیه ما رقم زدن و جلو بردن، اون هم با کی؟ با بزرگترین لشکرکشی تاریخ در منطقه توسط ابرقدرت بلا منازع جهان، توانسته از دل اون پیروز بیرون بیاد. و من معتقدم که این ایران جدید و یا ایران امروز رو دیگه نه میتوان و نه باید
به عقب برگردونیم،
به عقب برگردونیم و بر اساس مؤلفه های دهه های گذشته و یا سال های گذشته به تحلیل بشینیم. یعنی تحلیلمون در مورد ایران امروز باید بر اساس این مؤلفه ها شکل بگیره. اما تو این شرایط ما شاهدیم کسانی هستند که دچار یک بیماری ماندن در گذشته سیاسی شدن، و یا من اسم محترمانش اینه، واقعیت اینه که دچار یک منگولیسم سیاسی هستن در عرصه تصمیم گیری یا سیاست گذاری و
یعنی
یا
چی؟
نشر مطالب. یعنی اینکه با موندنشون در مطالب گذشته و مؤلفه های گذشته قدرت در دنیا، همچنان همه چیزشون رو با دست گدایی دراز کردن جلوی غرب و یا آمریکا دنبال میکنن. ما یادمون نرفته یه تفکری بود حتی آب خوردن مردم رو واسطش رو غرب و آمریکا میدونه، توافق با غرب و آمریکا. این یه تفکر دیگه، این یه خطه وجود داشت در کشور ما، متاسفانه در بین کارگزاران کشور هم حضور داشتن و نفوذ کرده بودن و برقرار بود این تفکر.
بله.
اما این جریان بعد از این جنگ تحمیلی سوم به اعتقاد من دیگه شرایط قبل خودش رو دیگه نمیتونه در بین مردم داشته باشه، چون مردم این بار پیشرو شدن، جلو افتادن، و این مردم مبعوث شده و جلو افتاده اجازه نمیدن این تفکر دیگه به این راحتی بتونه در کشور جاپا باز بکنه، و یا نظام تصمیم گیری مسئولان ما در حوزه سیاست گذاری و تصمیم گیری که میخواهن برون مذاکره بکنن، پیامی رو منتقل بکنن، رو بخواد در دلش نفوذ بکنه. ما دیگه این بار از یک منظر قدرت وارد این عرصه میشیم. یعنی آقای طهماسبی، بیش از 40 ساله که راهبرد آمریکا در اعمال فشار حداکثری و تحریم‌های فلش کننده‌ای که حداقل 15 سال ازش داره میگذره، آمریکایی‌ها صراحتاً تلاششون این بود که ایران رو به یک سرزمین منزوی و مردمانی ناامید از زندگی در ایران تبدیل بکنن. امروز ما توی همچین شرایطی هستیم؟ امروز مردم ما منزوی هن؟ امروز مردم ما ناامیدن؟ یعنی این مؤلفه هایی که به دنبال تحقیر ملی ایران بودن رو ملت ایران در این جنگ تحمیلی سوم نه تنها کنار زدن، بلکه به اعتقاد من متلاشی کردن.
بنیاد دفاع از دموکراسی رو برای چی تأسیس کردن؟ که به ایرانی ها حس تحقیر بدن.
حالا از این رهگذر، این فروپاشی درونی که آمریکایی ها و غرب در مورد کشور ما دنبال میکردن، میخوام یادی بکنیم از امامین انقلاب. و من یه نکته ای رو عرض بکنم که بدونیم امروز مدیون چی هستیم. در سوی دیگر این کارزار پیچیده‌ای که خلاصه شکل گرفت در فضای سیاسی علیه کشور ما، یه مؤلفه مهم و بنیادینی وجود داره که تعیین کننده بود در سرنوشت ملی ما، اون هم خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید،
رضوان الله علیهم،
که رضوان خدا بر هر دو این بزرگ مردان تاریخ، که معادلات ساخت قدرت و خدمت شما عرض کنم ساحات اجتماعی ایران رو درش تأثیر گذاشتن و اون رو متحول کردن. یعنی من هر چقدر نگاه میکنم میبینم امروز چی باعث شده ملت ایران اینگونه مبعوث شدن، چی شده که ایران از روزی که ایران شد به یک چنین شجاعتی مردمش رسیدن، چی شده که در مقابل کشورهای دیگر در حالی که ملت‌ها مسئولینشون رو معمولاً دعوت به سازش می‌کنن، دعوت به گذر از جنگ می‌کنن، دعوت به این می‌کنن که آقا بیا آقا بسازیم، بذارید این دوره زندگی کوتاه ما سر بیاد، سرنوشت تاریخی ایران براشون اهمیت پیدا می‌کنه. آیا غیر از تعلیم و تربیت ولایت فقیهی که در بله کشور ما رقم خورده، امامین انقلاب آیا در این نقش نداشتن؟ من همیشه به این نکته در طول این 40 اندی سالی که از عمرم میگذره آقای طهماسبی همیشه بهش نگاه میکردم، میگفتم آقا ما واقعا این حوزه تعلیم و تربیت ما تو این مدارس و دانشگاه اینا ما رو به کدوم سمت داره میبره؟ اما همیشه از این خودم به شخص غافل بودم که یه چیزی بالاتر و فراتر از این داره مردم ما رو تعلیم میده و تربیت میکنه، اون هم امامین انقلاب بودن که این ملت رو تربیت کردن، این ملت رو تعلیم دادن، شجاع بار آوردن، مقاوم بار آوردن. امامین انقلاب ما موفق شدن از پس نزدیک به 5 دهه رهبری مستمری که داشتن، ساختار سیاسی، نظامی، امنیتی و اجتماعی رو در کشور متدارک ببینن که بتونه در یک جنگ بزرگ میهنی و ترکیبی همه جانبه در برابر آمریکایی ها نه تنها بایسته بلکه به پیروزی برسه. ببینید آقای طهماسبی، مقاومت ملت ایران یه چیزی فراتر از یه ایستادگی واکنشی بود. یعنی این نبود که فقط ما چون طرف به ما حمله کرده ما مقابلش بایستیم. این مقاومت ملت ایران یک معماری معکوسی بود در طول این جنگ تحمیلی سوم که باز تولید قدرت ملی ایران رو رقم زد. ما اگه فقط قرار بود بایستیم که به تنگه هرمز رجوع نمی کردیم. ما اگر قرار بود فقط بایستیم که پایگاه‌های آمریکایی رو در منطقه مورد اصابت قرار نمی دادیم. ما اگر قرار بود فقط بایستیم وقتی تمام ساحات آتش بس درش رقم نخورده بود که نمی گفتیم لانچرهای ما دوباره فعال شده می زنیم. چون مقاومتمون یک مقاومت واکنشی بود، فقط وایستاده بودیم کسی ما رو نزنه. آقا ما رو فقط نزنید. نه، ما شجاعانه این ملت وایستادن، اصلا مسئولین رو مورد نقد قرار میدادن، چرا تمام ساعات جبهه مقاومت رو رعایت نمی کنید؟ ملت ایران ایستاده میگه من از تنگه هرمز دیگه کوتا نمیام.
یعنی این حس شجاعته باعث شده که مردم احساس قدرت کنن و بگن مؤلفه ها رو دونه دونه بیاد
یعنی
جوری حرف بزن.
یعنی اصلا ایستادگی واکنشی نداره که فقط بگه به من حمله نشه. تفاوت دیدگاه ملت ایران با برخی از تحلیلگرانی که بعضن در نظام محاسباتی مسئولین ما هم تلاش میکنن نفوذ بکنن اثر بذارن، اینه که نظام محاسباتی مسئولین ما رو میخوام به این سمت ببرن که آقا ملت ایران یه ایستادگی واکنشی دارن، همین که شما تلاش کنید جنگی نشود اینا خوشحال میشن. اساسا این گونه نیست.
این معادله به هم خورد تو این
بله.
جنگ.
ما ملت ایران امروز معماری معکوس باز تولید قدرت ملی ایران رو داره دنبال میکنه. اصلا نگاهش این نیست از جنگ با آمریکا، دیگه نگاهش این نیستش که ما زنده بمانیم. اصلا اساسا برای ملت ایران دیگه مسئله این نیست که خودش زنده میماند یا نمیماند، و الا نمی اومد در تشییع شهدا و یا راهپیمایی روز قدسی که شما دیدید در کنارش موشک میخوره، انفجار صورت میگیره، خانوم محجبه شهید میشه، یک خانوم مؤمنه و مردان دیگری اون پرچم خونین رو بالا میگیرن. این اصلا اساسا باز تولید قدرت ملی داره رقم میخوره. اینا اساسا دیگه مقاومتی نیستش که واکنشی باشه. جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه این امامین انقلاب امروز تونسته با عبور از این مسائلی که بعضن براش رقم زدن در این دوره گذاری که حالا ما به نام سکوت آتش ازش یاد میکنیم، مطالبات اساسی خودش رو سفت نگه داره. آقای طهماسبی یعنی در موردش کوتاه نمیاد. یعنی وقتی ما صحبت از این میکنیم میگیم آقا ما حتما باید همه تحریما برداشته بشه، نشه ما خودمون با مقاومتی که میکنیم تحریم ها رو خونسا میکنیم، معتقد به اینی میگیم آقا پولای بلوکه شده ما رو باید برگردونید و الا اجازه نمیدیم از منافع منطقه بهره مند بشید، تأکید میکنیم میگیم آقا غرامت ها خسارت های ما رو ندید ازتون میگیریم یا به همون اندازه بهتون خسارت میزنیم. رو این نیست ملت ایران، این واکنشی نیست، این رو به جلوه.
واقعا هر شب آقای خزیران تو میادین مردم همینا رو داد میزنن ها. یعنی این حماسه، این پرچم تکون دادن داخلش مطالبات مهمی وجود داره.
اساسا میخوام بگم که اینها در کنار هم، البته حالا این رو هم عرض بکنم، و موضوع تنگه هرمز من برداشتم اینه در آخرین پیام رهبر معظم انقلاب یک مطالبه قاعده گذاری و قانون گذاری حولش داره صورت میگیره. من به عنوان یک نماینده مجلس در این موضوع خودم رو مکلف به پاسخگویی میدونم. قبل از این جلسه هم از نایب رئیس محترم مجلس مستقیما پیگیری کردم. ایشون هم قول دادن که در اولین جلسه‌ای که بتواند صحن تشکیل بشه ما باید به سمت قانون گذاری در موضوع تنگه هرمز برویم. و اون خروجی مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که همکاران من در کمیسیونی که ما هستیم تشکیل دادن و با همکاری با کمیسیون‌های دیگر مثل کمیسیون عمران و کمیسیون‌های دیگر طرح‌ها و پیشنهادات رو جمع کردن به یه جمع‌بندی دقیق رسیدن در این موضوع، حتما این یکی از اون جاهایی است که مجلس تکلیف قانونی و به اعتقاد من بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب تکلیف شرعی بر دوشش قرار گرفته و این رو من امیدوارم بتوانیم زودتر این بار مسئولیت این تکلیف شرعی رو ادا بکنیم برای این ملت تا تنگه هرمز موضوع قانون گذاریش به ثمر برسه.
مشابه اون قانون اقدام راهبردی بله. در زمین هسته‌ای که بله. خیلی جره بله. کشور باز کرد
و یا تعلیق همکاری با آژانس که در بعد از جنگ 12 صورت گرفت بله. یعنی در اون این موضوعات به نظرم ما حتما این هم از اون جاهایی است که مجلس میتواند اون تکلیف تاریخی خودش رو عمل بکنه و میخوام بگم که مردم هم از ما این مطالبه رو رها نکنن.
احسن.
چون یک عده‌ای به اعتقاد من دنبال اینن مردم عزیز ما رو به سمتی ببرن که آقا از فاز بازنمایی قدرت ملی به سمت مقاومتی که ببرن که واکنشی باشه، فقط به ما حمله نشه. لذا بعدشون نمیاد بعضن در نظام تحلیلی مسئولین و سیاستگزاران ما و حتی دستگاه دیپلماسی ما اثر رو بذارن که قابل کنی تنگه هرمز. ما بر مبنای فرمایش امام شهیدمون دیگه تنگه هرمز رو رها نمی کنیم. تنگه هرمز حق انحصاری ملت ایرانه.
احسن آقای خلجان
که در این موضوع
این کلید واژه رو خیلی من بهش اعتقاد دارم، حق ماست.
بله.
ما نباید اینو به عنوان یه امتیاز از دشمن بگیریم. ما یه وقتی تصور میکنیم که مثلا بریم در یه گفتگوی دو طرفه اینو به عنوان یک امتیاز از طرف مقابل،
اصلا این گونه
نیست. حق مشروع ماست،
اصلا این گونه نیست. این حق ماست. تا الان هم در موردش به نظر من دست و دلوازی ملت ایران بوده، به صورت تاریخی این موضوع رو رها کرده. من حتی شنیدم در این موضوع در گذشته، در تاریخ صده های گذشته در آوردن که حاکمان هرمز که ایرانی بودن برای حق عبور و مرور میگرفتن از اینجا. یعنی یه حق تاریخیه که برای ملت ایران بوده و در روی اون هم میمونه. حالا میخوام به شما بگم این ملتی که امروز در میادین و خیابان هستن، از منظر جامعه شناسی سیاسی، از منظر یه دانشجوی جامعه شناسی سیاسی میخوام عرض بکنم، امامین انقلاب چه کردن که امروز ملت ایران همه دوگانه های مخربی رو که دشمن سالها تلاش میکرد برای شکل بده رو کنار زدن و در یک پوشش وحدت گرایی که در خیابان ها شما اون رو میبینید از انواع اقسام مختلف فکرها و تفکرات دور هم جمع میشن،
چه بسا شکاف ها رو ترمیم کردن،
فریاد میزنن و حتما این گونه است. یعنی گسل ها و شکاف های تاریخی رو که دشمن سالها برش تلاش کرده رو کنار زدن. من میخوام چند تا از اونا رو
حتما
یاد بکنم. یعنی دوگانه های مخربی که یک جور سطح تاباوری و کنشگری اجتماع ایران رو ممکن بود دوچار تزلزل بکنه. یعنی از این منظر اهمیت داره برای من و میخوام بهشون اشاره بکنم.
بی تعارف دیگه آقای خضران، عناصری سعی کردن این وحدت و انسجام مردم رو با تولید یک سری ادبیات های مبتذل هم بشکنن هم منحرف کنن.
من چند تاشون رو میگم. این دوگانه های مخرب، اونهایی که حالا دیگه فرصت جلسه هست و میشتم روش صحبت کرد و به نظرم مهمه. یکیشون موضوع تفاوتی که بین جنبش و نهاد معمولا شکل میگیره. نگاه جنبشی، نگاه نهادگرا. امامین انقلاب ما یه همسازی جنبشی نهادی شکل دادن تحت عنوان تولدی به عنوان نظم انقلابی. یعنی میدونید تو جامعه شناسی سیاسی انقلاب ها رو معمولا در علوم سیاسی اینگونه آقای طهماسبی نقل میکنن، میگن آقا تو این دوگانه های کلاسیکی که وجود داره، جنبش دلالت بر پویایی و آرمانگرایی و رفتارهایی که به آرمانهای انقلاب رو دنبال میکنه بهش یاد میکنن و اطلاق میکنن، و نهاد دلالت بر تثبیت و نظم و بوروکراسی و در نهایت هم حرکت به سمت یک محافظه‌کاری که از دلش فقط حفظ قدرت بیرون میاد. میگن انقلاب ها معمولا بین این دوتا میمونن، یا توسط طرفداران خودشون که به سمت رادیکالیسم میرن خورده میشن، و یا حرکت به سمت محافظه کاری برای حفظ قدرت میکنن که از اون پویایی جنبشیشون خروج پیدا میکنن و تبدیل به یک نظام بوروکراتی میشن که دیگه از دل اون رفتارهای جنبشی در نمیاد. اما رهبر انقلاب ما وقتی رجوع میکنید بیانیه گام دوم رو میخونید، یه واژه اونجا دارن،
رهبر شهید ما.
بله، رهبر شهید ما. باور میکنید بعضی وقتا هنوز یادم میره این واژه رو به کار ببرم آقای طهماسبی؟
زبان نمیچرخه. بله،
امام شهید ما در بیانیه گام دوم کلمه نظام انقلابی رو ازش یاد کردن که این دوگانه ها رو کنار زد و حرکت به این سمت که ما اون وقت تو این جنگ متوجه میشیم دکترین امام شهید ما چگونه کشور رو به نقطه ای رسون که ضمن داشتن مستحکمترین نهادهای حکومتی که شما حتی فرماندهان و رهبر انقلاب رو شهید میکنید روز اول جنگ، ولی این نهادهای حکومتی در جای خودشون ساختار کار میکنه و عمل میکنه، نه معیشت مردم رو میتونید دچار مشکل بکنید، نه اقتصاد جامعه تو اون دوره جنگی میبینید
جامعه دچار بنبست
نمیشه. بنبست نمیشه و نه در عملیات نظامی شما میتونید مانعش بشید، ولی در همه اینا ساختار محکم نهادی در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران وجود داره. اما از یه طرف دیگه ای میبینید ماهیت جنبشی خودش رو تو همین جنگ هم دوباره ثابت میکنه، در نفی سلطه، استکبار ستیزی، حتی حمایت از همه ساحات جبهه مقاومت، یعنی حمایت از مستضعفین عالم در کنار هم حفظ میکنه. یعنی تبدیل به یک نظام محافظه‌کار نمیشه، هم جنبشی باقی میمونه، هم خدمت شما از کنم مستحکمترین نهادهای حکومتی بوده.
سرعت حرکتش هم بیشتر میشه.
بله، یعنی همه اینا، این جنگ به عنوان جنگ تحمیلی است، به عنوان خروجی مدیریتی امام شهید ما میتونیم ازش یاد بکنیم. کشور رو به نقطه‌ای رسون که وقتی آمریکا اون ابرقدرت جهانی که ازش یاد میکنن حمله میکنه و امام شهید ما رو به شهادت میرسونه، و ما دو هفته، نزدیک دو هفته بود تعیین رهبری در کشور
زمان
ما
بود.
زمان بود. خب این دو هفته، نزدیک 10 روز تا دو هفته شد، این مدت حتی در خلأ حضور ولی فقیه به عنوان امام جامعه، این نهاد، سیستم نهادی در مستحکمترین حالت ممکنه داره عملیات میکنه، عمل میکنه، و مردم ما آموزش دیدن که در نبود نایب امام زمان هم بتوانن حکومت اسلامی رو حفظ بکنن،
سرپا نگه دارن
و از نگاه جنبشیشون هم کوتاه نمیان. خب این خیلی مهمه. یا بی اعتباری مناقشه علم و دین و سیاست تولید علم معطوف به قدرت ملی، یکی از دیگه از خروجی های
یعنی
آیت الله شهید امام خامنه ای بود رضوان الله تعالی علیه. ببینید آقای طهماسبی، از دوره رنسانس به این طرف یه پارادایم یا الگوواره‌ای در دنیا برقرار بود که گزارش تعارض بنیادین علم و دین بود. در کنار زدن کلیسا در غرب همین گونه بود، در شرق تلاش میکردن بگن آقا اگر میخواهید پیشرفت بکنید باید دین رو کنار بزنید، باید حرکت به سمت سکولاریسم بکنید،
جدای دین از سیاست،
و این دوتا با هم تعارض داره. اصلا مگه میشود یک جامعه متدینی که دین در گزاره‌های اجتماعیش حضور داره پیشرفت رو حاصل کرد؟ بود دیگه. حتی در همین رژیم خودباخته پهلوی هم شما میدیدید گزاره تعارض بین دین و سیاست رقم میخورد. اما در ایران پس از انقلاب اسلامی این مناقشه اساسا فاقد اعتبار شد. چرا؟ در منطق امام شهید ما علم به معنای آفرینش قدرت ازش یاد شد، یعنی مبتنی بر اون قاعده اسلامی که العلم سلطان، واژه‌ای که همیشه امام شهید ما ازش تو کلیپ ها و فیلم های کوتاهی که در مورد دیدار با نخبگان علمی و اینها یاد میشد، العلم سلطان، العلم سلطان. این آمیختگی علم برای اینکه بتواند عالی ترین اهداف دینی رو محقق بکنه در حکومت اسلامی که مهمترینش استقلال یک کشور، استقلال یک ملت، در دکترین امام خامنه ای شهید ما تبلور پیدا کرد و رقم خورد. یعنی پایه‌گذاری مفاهیمی همچون نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، حتی در موضوع کسانی که کشور اداره میخوان بکنن نخبه پروری سیاسی، یادتونه اینا واژه‌ای بود دوره دانشجوی ما استفاده میشد، تاکید بر تأسیس شرکت‌های دانش بنیان، علم رو از یه حالت صرفاً آکادمیک خارج کردن در خدمت مؤلفه اصلی ساخت قدرت درونی قرار دادن. چه چیزی آقای طهماسبی کشور ما رو نگه داشت تو این جنگ تحمیلی سوم؟ اصلا دشمن برای چی به ما حمله کرده؟ یه بار مردممو مرور کنیم، اصلا چرا یه ابرقدرتی
که همینا رو
به ما حمله کرده؟ به دنبال این بوده که ما توانستیم الگوی کشوری باشیم در دنیا که دین و علم رو تونستیم با هم همساز بکنیم، در کنار هم بشونیم. یعنی تمام تبلیغات ضد دینی دنیا رو جمهوری اسلامی ایران کنار زده. ملت ما وقتی میشنون که میگن این بزرگترین پل خاورمیانه است که آمریکایی‌ها زدن، چرا ترامپ این پل رو میزنه؟ دلیلش اینه که عصبانیت از علمی داره که ساحت درونی حکومت اسلامی رو داره تقویت میکنه. چرا میگه زیر ساختاتون رو میزنم براتون میگردونم به سر حجر؟ دلیلش اینه که شما در جمهوری اسلامی ایران توانستید زیر ساختهایی رو بسازید که در منطقه الگو شده. آقای طهماسبی، خیلی از ملت ما در طول دوران جنگ تحمیلی سوم گفتن ما نمی‌دونستیم ایران اینقدر ظرفیت‌های بزرگی رو
بله.
درش خلق شده و رقم خورده.
پلشیه، پلشیه،
چرا انزیدو پاسور رو میزنه؟ به خاطر اینکه اینها توانسته استقلال علمی شما رو در موضوعات مختلف رقم بزنه. یعنی پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری‌های نانو، هسته‌ای، هوافضا، زیست فناوری، بیوتکنولوژی، موشکی، پزشکی، همه در دوران رهبری شکوهمند امام خامنه‌ای شهید، رضوان خدا بر این امام عزیز و شهید ما، در کشور ما رقم خورده. آقای طهماسبی، کشور ما توانسته چندین گام جلو بره. خب معلومه دشمن با ما دشمنی میکنه، معلومه مقابل این امام شهید میسته، معلومه این نعمت بزرگو میاد از ما میگیره.
همین مثلا باعث میشه آقای خضریان این مجاهدت، این حضور تو صحنه، این استقامت، این انسجامی که مردم این شبها دارن، خودش تبدیل به این بشه که دستگاه محاسباتی مسئولین رو هم تغییر بده، چون او بذر درخت تنومندی رو کاشت در سالها عمر مجاهدانه‌ای که داشت، 30 و اندی سال زعامت شیعیان رو به عهده داشت که آقا تو میتونی. خب حالا به جایگاهی رسیدیم که ما باید تصمیم بگیریم، دستگاه محاسباتی مسئولین ما باید اصلاح بکنیم.
اساساً کوتاه اومدن مقابل یک چنین دشمنی، یعنی از دست دادن مهمترین دستاوردهای ملی ایران که امام شهید ما نشون داد مدل حکمرانیش علم همون سلطان است و تونسته این قدرت رو برای ما خلق بکنه، استقلال رو برای ما حفظ بکنه، آزادی ملت ایران رو رقم بزنه، الگوواره‌ای به نام جمهوری اسلامی ایران رو برای ملت‌های منطقه و همه آزادی‌خواهان دنیا ایجاد بکنه. ما امروز به مهمترین ظرفیتی تبدیل شدیم در جمهوری اسلامی برای عبور از یک تحقیر تاریخی که نشأت گرفته از استعمار بوده بر مبنای مدل حکمرانی امام شهیدمون. نباید از این کوتاه بیاییم. اگر می‌بینید ملت ما ایستادن امروز 70 روز در خیابان‌ها ایستادن، آقای طهماسبی، اونا اینا رو می‌بینن، می‌دونن امام شهید ما رو به چه نقطه‌ای رسونده. من می‌خوام مردم بدانن که حضورشون تو خیابون چقدر مهمه ها،
مؤثره واقعا،
چقدر مؤثره. آقای طهماسبی اگر مردم یه نفرشون هم بکنن، اگر خیابان رو رها بکنن، من بعضی وقتا نصف شب‌ها که از جایی به جای دیگه معمولاً میرم، وقتی میبینم مثلا تو بعضی از شعارها مثلا چند دقیقه مونده به اذان صبح، میبینم تو یه شعار خلوتی دو نفر وایستادن و پرچم ایران رو دارن تکون میدن، نمیدونید در دلم چه درودی به اینها میفرستم. بعضا میستم بهشون سلام هم میکنم، خدا قوتم میگم. بعضیشون هم اصلا نمیشناسن ما رو، یعنی وقتی تو اون تاریکی تو اون خستگی سلام علیکم که اصلا نمیشناسن، ولی وظیفه خودم میدونم از اینها تقدیر کنم، چون تک تکشون رو نمیتونم ببینم، از همین رسانه ملی میخوام استفاده بکنم، دستان همه اینها رو ببوسم. شما نمیدونید اینا چه قدرتی برای ما خلق کردن در دنیا. سران کشورهای بزرگی بودن وقتی مسئولین ما رو بعد از این دوره جنگ سختی که در دوره سکوت آتش بوده باشون دیدار داشتن و گفتگو داشتن، برگشتن گفتن آقا ما اصلا شگفت زده ایم از مردم شما. این گزارش رسمی وزیر امور خارجه ماست در جلسه کنسول امنیت ملی و سیاست خارجی، که ما اصلا از مردم شما شگفت زده ایم. این ایستادگی مردم شما رو اصلا ما محاسباتمون فکر نمی‌کردیم همچین ایستادگی رقم بخوره، و این ایستادگی مردم باعث ایستادگی مسئولین میشه. مسئولین رو سفت میکنه، مسئولین رو نگه میداره،
رویکردها رو میتونه تغییر بده، فکرشون ریل همیشگی رو میتونه اصلاح بکنه.
یکی دیگه از اون دوگانه ها آقای طهماسبی که امام شهید ما و امامین انقلاب اون رو تلاش کردن کنار زدن، دوگانه اسلام و ایران بوده. آقای طهماسبی دوگانه ای که در مورد اسلام و ایران شکل دادن و گذاری که امامین انقلاب رقم زدن برای اینکه از یک ناهمسازی استعمار ساخته به یک پیوست تاریخی تفکیک ناپذیر حرکت بکنه.
ساده بگین یعنی چی؟
یعنی اینکه یکی از مهلکترین سلاح‌های تئوریک غرب و جنگ روانی غرب و پروپاگاندای غرب در 200 سال گذشته ای که دنبال می‌کردن این بود که دوگانه استعمار ساخته رو درست بکنن میان ملیت ایرانی و هویت اسلامی. در این ملیت ایرانی و هویت اسلامی یه شکاف عمیقی رو تلاش میکردن در کشور ما رقم بزنن. امامین انقلاب چی کار کردن؟ امامین انقلاب اومدن چه در دفاع مقدس اول 8 ساله، چه در طول دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای شهید، و در همه این دورانها حرکتشون به این سمت بود که بتوانن این دفاع از ایران رو به دفاع از جغرافیای اسلام تلقی بدن و این برداشت ایجاد بشه. ببینید آقای طهماسبی، ایران پس از شهادت آیت الله خامنه شهید سرزمینی شد که این راهبرد امام شهید ما به اون نقطه رسونده شد که غرور ملی با یک حمیت دینی اون رو حفظ کرد. اینجور نبود که ملت ایران فقط با نگاه ملی در مقابل دشمن بایستن، اینجور هم نبود که فقط با یک حمیت دینی در مقابل دشمن بایستن. نمادش هم فرماندهان شهید ما هم، چه در این جنگ و چه در طول دوران مقاومت، چه کسی ملیگراتر از شهید سلیمانی میتونه در این کشور پیدا بکنه؟ و از اون طرف آیا میتواند نگاه عرفانی و دینی و مؤمنانه شهید سلیمانی رو نادیده بگیره؟
برای کسانی میجنگید که شاید حتی راه سلیمانی رو درک هم نمیکردن، ولی او میجنگید. ممنونم دکتر خضریان عزیز، استاد عزیزم، و همینطور شما مردم بزرگوار. انشاءالله هر جا هستین تنتون سلامت. یا علی مدد، خداحافظ.